أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك حديث 32 عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال ذکر عنده راوی میگه ذکر عنده اصحابنا و ذکر العقل میگه نزد امام رضا علیه السلام درباره اصحابمون صحبت کردیم و صحبت شد که مثلا فلانی آدم چنین از چنان هست همچنین و ذکر العقل درباره عقلم صحبت کردیم که مثلا کی عقلش بیشتر کمتر یا عقل چی هست چی نیست فقال علیه السلام لا یعبو باهل الدین ممن لا عقل له میگه آدم های متدینی که عقل ندارند اینا قابل اعتنا نیستند هیچی به حساب نمیان هیچی نه در دنیا به حساب میان نه در آخرت فقلتو راوی میگه که جوئلتو فداک فدایت شوم ان ممن یصف هذا الامر برخی از کسانی که به این امر نسبتی دارن یعنی به امر دین یعنی برخی از متدینان برخی شیعیان که به امامت نسبت دارن قومن میان مؤمنان و متدینان و شیعیان گروه هایی وجود دارن که لا بأس بهم عندنا آدم خوبی هستن هیچ عیب و ایرادی ندارن تمام قد براشون احترام میگذاریم اما ولیست لهم تلک العقول اما همچو عقلی ندارن آدم خیلی خوبی ها اتفاقا در جوامع بشری هرچی آدم خوبی باشد که عقل درستی نداشته باشیم بیشتر مورد توجه مردمه مقدس باشد مقدس نما باشد ولی اینکه هیچ عقل نداشته باشه میگن ماشاءالله همه قبطه میخورن با حالش اما یه نفر برای آدم عاقلی که سرش کلاه نمیره مراقب از سر دیگران کلاه نرود قبطه نمیخورن فرمود از این میان متدینین این گروهی هستن که لا بس هم اصلا ایرادی ندارن اما لیس لهم تلک العقول عقلی ندارن خب اینا رو چی میگین این متدینا رو بالاخره ما چی بهشون میگیم این که میفرماد لا یعبو یعنی اینا رو هم به درد جا نمیخورن فقال علیه السلام لیس هؤلاء ممن خاطب الله این متدینایی که عقل ندارن اینا مخاطب خدا نیستن یعنی اصلا خدا تکلیف بینا نکرده در امور دنیوی و اخروی معیار خطاب الهی عقله هر کس عقل داشته باشه مخاطب خدا هست هر که عقل نداشته باشد مخاطب خدا نیست بنابراین چجوری میگین این آدم های متدینه هستن اصلا دین یعنی امر الهی امر الهی متوجه عقله اینا وقتی میگین عقل نیستن امر الهی به اونا تعلق نگرفته تا اونها این امر رو دریافت کنند و بشناسند و عمل کنند اصلا هم چیزی امکان پذیر نیست بنابراین اگر کسی دین داره خموراست میشه خیلی هم خموراست میشه سجده کرده است پیشانیش پینه بسته است این نشون دهنده بندگی خدا نیست باید نگاه کنی ببینی چه اندازه فهم دارد و بر اساس فهم و عقلش اطاعت میکند خدای متعال را اگه اینجور شد به اندازه فهم و عقلش این عبادت و ارزش خواهد داشت در غیر این صورت نه ببینید این تعبیرهایی که در قرآن داره که مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها اونایی که تورات رو حفظ کردن هر آیه رو ازشون بپرسی حفظن کاملا حضور ذهن دارن اما لم يحملوها این لم يحملوها حداقل اینجا دو تا معنا خدمتتون عرض کنم یه معنی متعارف میگن و اون اینه که بهش عمل نکردن قرآن رو حفظ کردن تورات رو حفظ کردن خوندن میدونن این حملو لم يحملوها بهش عمل نکردن خب اگر کسی عمل نکرد کمثل الحمار اینا مانند چارپا میمونن مانند الاغ میمونن این اگر چین معنی معنی رائج هست اما این درست نیست نه اینکه این حالا یکی از معانی است اونم معنای دیگر اصلا این معنای اون نیست به خاطر اینکه کسی که عمل نمی کند که مانند چارپا نیست اونی که عمل می کند و نمی فهمد مانند چارپاست این اگر میخواست بگه که مثلا مانند کیست نباید مانند به حیوانات اونم احمقترین حیوانات تشبیه کند به خاطر اینکه احمقترین حیوانات خوب بار میبرند اما در اینو که بار میبرند صاحبشون سوارشون بشه سواری میدن اما عقلشون نمیرسه، یه جایی هم همینطور لگدم میزنند، بیشتر از این نمیفهمند. برخی از حیوانات مانند حمار مجسمه بیعقلی و بیفهمی است، یعنی بلاحت اگر تحقق پیدا کنه میشود شکل حمار. در روایات هم داریم، در روایات هم یه نمونه، یک روایتی رو که مکرر خدمتتون خوندم رو فقط اشاره میکنم خدمتتون، فرمود دو گروه هستن از امت من در قیامت که محشور میشن، بدنشون بدن انسان است صحیح و سالم، سرشون سر احمقترین حیوان است، سر حمار هست. اینا کی هستن؟ این اون دو گروهش هم فرمود که یک گروه کسانی که در نماز جماعت از امام جماعت سبقت میگیرند، امام هنوز به رکوع نرفته اونا رکوع رفتند، هنوز سجده نرفته اونا سجده رفتند، اینا این نشان حماقته، چون بالاخره فرض کنین که ما حالا 5 ثانیه هم از امام جماعت سبقت گیریم، خب باید صبر کنیم بیاد دیگه، میتونیم همینطور بریم جلو، رفتیم اون دیگه جماعت نیست که. بالاخره ما وقتی داریم نماز جماعت که میخونیم آخرش اینه که باید اگر سبقت هم گرفتیم باید بیستیم تا بیاد، راهنمای ماست، این نشان حماقت است. گروه دوم هم فرمود کسانی که قبله حقیقی رو نمیشناسن، قبله حقیقی ولی کامل است، قبله حقیقی در برخی روایات اومده است که امیرالمومنین علیه السلام است به عنوان اتم مصادیق. خب کسی که قبله حقیقی رو نمیداند خب طبعا میشود احمق. بنابراین وقتی میفرماید کسانی که تورات رو خوندند و مطالعه کردند و حفظ کردند ولی لم یحملو، یعنی نفهمیدند، نه اینکه عمل نکردند، چون اگر عمل نمی کردند باید به یه موجود دیگری نسبت داده شود، کم فهمی را به حمار نسبت می دهند. خب فرمود که اینا اصلا آدمی که عقل داشته باشد مخاطب تکلیف الهی نیست. وقتی مخاطب تکلیف الهی نبود این کارایی رو که اینا انجام میدن اینا که تکلیف الهی نیست، تکلیف الهی که این قالب و این شکل نیست، این قالب و این شکل همراه با روحش این تکلیف الهی است، یعنی نماز همراه با فهم و معرفت این تکلیفه. ولو خموراس شدن رو که همه دارن خموراس می، این همه صبحا ورزش میکنن تو پارک ملت، اون صبح هوای اون خنکی، هوای اون سردی دیگه، این از این زمان دارن ورزش میکنن، دراز نشست دارن، میشینن، پا میشن، شنا میکنن، بلند بلندم میخونن، خب اینا از همین سنخه دیگه. اگر فهم در عبادت نباشد با کارونا تفاوتی ندارد، البته هر درجه از فهم که باشد درجه از واقعیت رو این نماز خواهد داشت. نماز یا هر عبادت دیگری مانند انسان است که هم باید قالب داشته باشد، بدن داشته باشد، هم روح داشته باشد. اگه قالب و بدن رو داشته باشد روح نداشته باشد، این مرده است. این هیچ کاری که شما از انسان انتظار داری از این بر نمیاد. اما اگر روح داشته باشد و قالب بدن نداشته باشد، اونم یک، بسیاری از چیزهایی رو که شما از این انسان دارید از روحش بر نمیاد، این یک. دوم این که اگر کارهایم از روحش بر بیاد به درد شما نمیخوره. بنابراین اگر نماز روح داشته باشه قالب نداشته باشه. این که گاهی گفته می شود که آدم باید به روح دین، به روح تعالیم الهی، به روح معنویت باید توجه کنه، بندگی باید کنه. خیلی مهم نیست که نمازش عربی می خونه یا فارسی می خونه، نمازش درست می خونه یا نادرست می خونه، نه، بندگی خدای متعال هم شکل دارد و قالب دارد، هم روح دارد، هر دو تا باید با هم باشد. یکی از این دو تا که نباشد ناقص خواهد بود، یا بی خاصیت و بی اثر است، یا حداقلش اینه که کم اثر است. بنابراین اونایی که شما اسمشون متدین گذاشتین و مخاطب خدا نیستن، وقتی مخاطب خدا نبودن متدین نیستن دیگه. مخاطب خدا اینه کسی که امر خدا به او متوجه شده، امر خدا رو دریافت کرده، بهش عمل میکنه. حالا کسی که عقل نداره، امر بهش تعلق نگرفته، کار رو بدون امر انجام دادن عبادت نیست. این یه بحثی است در علوم دینی مانند اصول، و اون اینه که مثلا آیا انسان ساعت 8 صبح، 9 صبح، 10 صبح وقتی میخواد بره سر کار میتونه که وضو بگیره به این نیت که نماز ظهر رو بخونه یا نه؟ میگن نه. چرا نه؟ اون دلیل همینه، میگن هنوز امر نماز نیامده است. وقتی که هنوز ظهر نشده، اقیم الصلاة هنوز نیامده است. وقتی اقیم الصلاة که نیومد و نماز واجب نشد، مقدماتش هم واجب نیست، وضو مقدمه نماز هست. بنابراین ما نمیتونیم جلوتر وضومونو بگیریم برای نماز. بله، اگه کسی خود وضوی عبادت جداگانه است، یعنی اینکه آدم وضو بگیره ولو ربطی به نماز هم نداشته باشه، میخوایم بخوابیم هم وضو بگیریم، نصف شب هم از خواب بیدار شدیم دوباره وضو بگیریم، هر ساعتی از روز اگه بخوایم وضو بگیریم، این خودش امر داره. وضو از عباداتی است که امر داره، بنابراین هر ساعتی ما میتونیم وضو بگیریم، فقط به نیت وضو گرفتن، به نیت عبادت خدای متعال، نه به نیتی که میخوایم بعداً نماز بخونیم، نه، به نیت این خود وضو گرفتن امر پسندیده است و مطلوب خدای متعال هست. حالا وقتی که بنده ای میخواد عبادت کنه، اول باید امر به عبادت آمده باشد، بعد به اون امر عمل کنه. آدمی که عقل نداره، امر هنوز برای اون نیامده است، بنابراین کاری که انجام میده کاری بی امره. وقتی بدون امر که بود که اطاعت از امر نخواهد بود. بعد فرمود که ان الله خلق العقل فقال له اقبل فاقبل وقال له ادبر فادبر، که قبلا گفتیم، فقال و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، ما خلقت شیئا احسن منک او احب الی منک، من بهتر از تو نیافریدم، محبوب تر از تو برای من هم نیافریدم، بک آخذ و بک اعطی، که هر کسی رو مؤاخذه میکنم به خاطر میزان عقلش، هر چه انسان عاقلتر، بنده عاقلتر، مؤاخذش هم بیشتر، هرچه بنده عاقل‌تر ثوابش هم بیشتر. دو رکعت نمازی که آدم عاقل میخونه به اندازه هزاران رکعت از رکعت کسی است که عقلش کم باشد. خب این دیگه شرحی نداره، چون در گذشته در روایات مشابهش داشتیم. حدیث 33 عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق فرمود قال لیس بین الایمان والکفر الا قلت العقل، بین ایمان و کفر چی واسطه هست؟ چه چیزی این دوتا رو به هم دیگه گره زده است؟ میگه کم عقلی فقط. یعنی همچی که آدم عقلش کم بود از ایمان در اومده رفته به کفر گراییده. یعنی آدمی که عاقل نیست ایمان هم ندارد، خرافات که ایمان نیست. این که این تو فیلم مختار که جز فیلم های خوبی بود که ساختن، خدا رحمت کنه پدر مادر سازنده شو، هر کسی که دستندر کار بود و پول شد و مقدمات شو فراهم کرد و بازی کرد و همه اینها، اون میبینید که اون بنده خدا عبدالله زبیر که در روایات متعددی، نه یکی دو تا سه تا چهار تا، چندین روایت داریم که میگه که فرزند مشعوم، فرزند شوم، فرزند عبدالله زبیر در روایات متعدد و متعدد آمده است که فرزند شوم است، بدقدم است. از وقتی که این جوان شد، زبیر هم از حوزه ایمان خارج شد. میگه زبیر از ما اهل بیت بود تا زمانی که عبدالله شوم و بدقدم بزرگ نشده بود. وقتی بزرگ شد، جنگ اون سهم عمده رو عبدالله داشت در جنگ جمل، و حتی وقتی که زبیر هم پشیمان شد و میخواست که ترک کنه جنگ رو، عبدالله اومد جلوشو گرفت. برخلاف که میگن اصلا عبدالله کشتش، برای اینکه به قول خودشون امروزی ها شهید سازی کنند و دعوا رو شعله برترش کنن، پدر رو کشت. عبدالله زبیر جزو زمین که شیطان است، ولی جزو خرافاتی ترین. حالا اون چیزی که در فیلم اومده رو هر جور که حالا هست در تاریخ هست، ببینید که حالا این که ای با چشم و ابرو زبان و دست و اشاره و مانند اینها نشون میده که آدم مقدسی است، این نشانه های تقدس نیست. اولین نشانه تقدس تعقل است. اولین نشانه تقدس اندیشیدن در باره پایان کار، تدبیر کردن، نتایج کار رو در نظر گرفتن، این یک. دومین نشانه تقدس عبارت است فراهم ساختن زمینه‌های مناسب با کاری که باید انجام بشود. اگر کسی مثلا میخواد با یک کشوری بجنگد، ابزار جنگ باید فراهم کند. اگر کسی میخواد برای ملتش رفاه ایجاد کند، باید اقتصاد درستی داشته باشد. اگر برای کسی میخواد در جامعه امنیت ایجاد کند، مدیریت درست باید داشته باشد. اینا نشان دهنده تقدس است و مقدس بودن است، ولی متاسفانه خیلی جا به جا شده است. آدمای عاقل متدین و مقدس به حساب نمیان، در حالی که عقلا متدین و مقدسن، ولو به اندازه واجباتشون انجام بدن، ولو حداقل واجبات رو انجام بدن، اونها مقدسترن، متدینترن از کسانی که اعمال ظاهرشون بسیار هست ولی مبتنی بر فهم و عقل نیست. فرمود که بین ایمان و کفر فقط کم عقلی وجود داره. عقل کم بود، آدم از حوزه ایمان رفته در حوزه کفر قرار گرفته. قیل و کیف ذاک یبن رسول الله، فرزند رسول خدا، چجوری میشه که آدم همین که عقلش کم بود از حوزه ایمان بره به کفر؟ قال ان العبد یرفع رغبته الى مخلوق، به عنوان نمونه یک مصداق، مصداق کم عقلی، یعنی این که بنده خدا به جای این که خواستش را، حاجتش را، نیازش را از خدا بخواهد، از بنده خدا طلب می کند. همین که توجهش به بنده خدا که شد، از حوزه ایمان خارج شده است، وارد حوزه شرک شده است. حالا اینو بعد توضیح میدم خدمتتون. فلو اخلص نیته لله، اگر این فرد میفهمید که همه خلق عین فقرند، عین نیازند، همه خلق مسخر خدایند و بدون اراده خدای متعال تکان نمیخورند، بدون اراده خدای متعال در ذهنشون چیزی نمیگذرد، تا چه رسد به این که از ذهنشون بگذرد دستشون به جنبت، پاشون به جنبت، برنامه‌ریزی کنند. خلق این گونه که چون عین الربتن مسخر خدای متعالند، وقتی مسخر بودن هر چه خدای متعال در اونها تصرف کند، اونها را متصرف میشوند، اما به خدای متعال تصرف نکنه اونا هیچ خاصیتی نخواهند داشت. فلو اخلص نیته، اگر نیتش به فقط برای خدای متعال باشد و توجه داشته باشد که اینا واسطه های فیض خدای متعال هستند، لعطاه الذی یرید فی اسرع من ذلک، اون چیزی که میطلبه خیلی زودتر از اون چیزی که از خلق خواسته است به دست خواهد آورد. نکات متعددی رو باید خدمتتون توضیح بدم. اولین نکته این که حالا ایمان و کفر رو گفته. ایمان یه معناش معنی عرفی و عادی و کلامیش عبارت است از اعتقاد جازم به امری داشتن. منتهی این اعتقاد جازم به امری داشتن، آیا هر چیزی گفتن به امر ماوراء طبیعی داشتن؟ آیا هر امر ماوراء طبیعی اگر آدم اعتقاد جازم داشته باشد ایمان است؟ گفتن علاوه بر این التزام به ملازماتش هم داشته باشد، یا التزام عملی هم داشته باشد، اینا باید باشه. بنابراین اول باید اعتقاد جازم باشد. اعتقاد جازم نباشد ایمان نیست. دوم این که مثلا ما اعتقاد جازم داشته باشیم که خیابان، مثلا خیابان شهید کاوه اینجاست، این که جز ایمان نیست، باید به امر ماوراء طبیعی باشد. حتی نبوت هم از امور ماوراء طبیعی است، ولایت هم از امور ماوراء طبیعی است، بعثت هم از امور ماوراء طبیعی است، فرشتگان، غیب و مانند اینها از امور ماوراء طبیعی است. این دو. و سوم این که شرط رو اضافه کنین که التزام عملی داشتن. البته اون فل جمله است، نه بل جمله. بل جمله جز انبیا و اولیا و کسانی که تالی تل و انبیا و اولیا هستن، التزام عملی بل جمله به ایمانشون ندارند. یعنی همین که خطا وجود دارد یعنی التزام نیست، همین که استثناء وجود دارد در انجام واجبات یا ترک محرمات، این نشون دهنده اینه که التزام نیست. به نوع التزام فل جمله یه اندازه، ولی اندازه شده که گفتن مثلا واجبات مهم رو انجام بده، گناهان کبیره رو یا بزرگان یا اکبر کبائر رو ازش دوری کنه، اینا این شرطش هست. این یه معناست که در کلام آمده است. از اون بگذاریم، معنی دومی که اینجا و در روایات هست رو خدمتتون عرض کنم. ایمان عبارت است از نور عقل. در روایات مکرر داریم که نور عقل، فهم عقل و ادراک روشن و واضح عقل، اینو بهش میگن ایمان. در مقابل کفر عبارت است از ظلمت جهل. عقل و جهل در مقابل هم دیگر هستند. عقل اگر نورانی باشد، اولا عقل است، ثانیا بی ایمان می انجامد. اما اگر عقل نورانی نباشد، اون دیگه عقل نیست. نور از لوازم ذاتی عقل است یا نه، اصلا نور مساوی است به لحاظ مصداق با عقل، بلکه بیشترش اینه که مساوقت دارند. یعنی یک حقیقتی از یک حیثیت هم نور است هم عقل است، اینو میشه مساوق. اما اگر دو حیثیت نور و عقل بودن ولی مصداقاشون واحد بود، اینو میگن مساوی. نور و عقل میانشون مساوقت وجود دارد. همچنان که میان کفر و جهل هم همین گونه است. جهل نقطه مقابل عقله، چون که کفرم نقطه مقابل ایمانه، بنابراین اون ظلمت جهل رو بهش میگن که کفر، چون که نور رو نور عقل رو هم بهش میگن ایمان. این نکته. نکته دوم این است که ایمان هر کسی به اندازه عقل اوست. این معیار بسیار خوبی است که در روایات متعدد، حالا همین روایتی که میخونیم هم که همینا رو داریم میگیم، ولی روایت بیشتر از این است که در اصول کافی است و ما داریم شرحش میکنیم. روایات متعددی است که هر کسی ایمانش به اندازه عقلشه، هر کسی تقربش به خدای متعال به اندازه عقلشه، هر کسی سهمش از نعمتهای خاص خدای متعال، از نعمتهای اخروی خدای متعال به اندازه عقلشه. بنابراین اگر در روایات دیگری ملاحظه فرمودید که در روایات داریم که اکثر اهل جنت البله، اکثریت اهل بهش افراد ابله هستند یا افراد کم فهم هستند، این باید معنا بشود. وقتی بهش رفتن جز به وسیله عقل امکان پذیر نیست، آدم ابله اصلا بهش نمی رود، تا چه رسد به این که بیشترین اهل بهشت هم آدم های کم عقل باشن. بدون عقل آدم عبادت ندارد، روایت قبلی رو داشتیم، بدون عقل تقرب و خدای متعال نداره، بدون عقل آدم وارد بهشت نمی شود، بدون عقل از نعمتهای خاص خدای متعال که نعمتهای اخروی است و همچنین نعمتهای دنیوی که مربوط روح و جان انسان هست، از اینا سهمی ندارد. بنابراین اون باید یه معنی دیگری داشته باشد. معنی دیگرش دو تا معنا رو خدمتتون عرض میکنم. یک معنی بول در اونجا، یعنی کسانی که از نگاه شیاطین و از نگاه اهل مکر و فریب، از نگاه دنیا طلبان، اونا ابلهند. چون در زمانی که دنیا طلبان، وقتی نمازشون هم گذاشتن برای دنیا، وقتی عبادتهای دیگرشون هم گذاشتن برای دنیا، برای این که نعمت‌های دنیا و امکانات دنیا رو جمع کنن، ثروت و مکنت و شهرت دنیا رو به دست بیاورن، از واجباتشون کم گذاشتن، از مستحباتشون کم گذاشتن، از خیلی از عبادات دیگرشون کم گذاشتن برای اینکه این بیشتر بشود. از نگاه اینها وقتی میدن یه نفر اول ظهر در مغازش میبنده میره نماز میخونه، میگیم بیچاره، میبینی چقدر ساده اند. این مقصود از بول بودن، ساده بودن از نگاه اهل دنیاست. این یک. یک تعریف دیگر هم خدمتتون عرض کنم اینجا، و اون اینه که بول به کسی میگن که در میان نقد و نسیه از نقد میگذره ولی نسیه رو ترجیح میده. علتش اینه که این نسیهش اگر تحقق پیدا کند، نسیه بسیار زیادی است، هم کمیتش هم کیفیتش از نقد بیشتر است. منتها چرا بهش میگن که بول؟ به خاطر این که اون درجه از ایمان را، از معرفت را که تردید در این نسیه نداشته باشد ندارد. به تعبیر دیگر، کسانی که آخرت را نسیه میدانن، خب نسیه هم هست که وقتی الان نیست یعنی نسیه است. البته جدای از اون حرفی که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که اون چرا که ما اینجا داریم انجام میدیم برای آخرتمون عین وجودمون است، نقدمون تو ما نمیبینیمش، دیگران نمیبینن، والا نقده آتش ما همینجا نقد، بهشتونم نقده، بهشتونم نقد، نقد در وجودمون هست، آتشمونم همینطور. حالا جدای از این، اون چیزی که قرار آینده کشف بشود و پرده برداری بشود به نام بهشت یا جهنم، این نسیه یا نسیه ایست همراه با علم، یقین، حداقل علم الیقین، علم الیقین نتیجه برهان است، یا اینجوره یا نه، نتیجه مظنه است، نتیجه اعتماد است، نتیجه توکل است، توکل‌های عرفی، نه توکل حقیقی. بنابراین کسانی که دنبال نسیه میرن دو دسته میشن، یک دسته عالمان ربانی، صاحبان فهم، صاحبان درم، صاحبان حکمت، صاحبان عقل، اینا میرن میگن اگرچه نسیه است ولی نسیه قطعی و یقینی است. اینا یا با علم الیقین میگن یقین قطعی است، یا با عین الیقین، یا بالاتر از اون. اما یه دسته دیگر میگن ما نمیدونیم که آیا این نسیه نسیه حتمی است یا نه، ولی اگر باشد چه میشود؟ این هم باز در یه روایات دیگری است که احتمالاً روایت بالای 245 اونجا خدمتتون خواهم خوند و اونجا توضیح خواهم داد ان شاء الله، همش منوط به مقدرات هست، اونجا خدمتتون توضیح خواهم داد که یه جمعی از مؤمنان هستن که میگن ممکن آخرت باشه ممکن نباشه، البته شواهدی که هست دلیل بر این که قیامت هست، اعتقاد بین که هست، ولی ما علم الیقین نداریم، بله البته طبیعی هم هست، ولی اگر باشد قطعا و یقینا ما باید از همین حالا فکرشو کنیم. اما اگر نباشد، ما یه ضرر مختصری کردیم که اینجا میتونستیم ول بگردیم، برای خودمون ول نگشتیم. بول کیا هستن؟ کسانی هستن که بی ایمانشون، اعتقادشون به قیامت و پاداش خدای متعال، پاداش نسیه خدای متعال مبتنی بر علم یقینی و برهانی نیست. حالا چند درصد از اهل بهشت اینجوری هستن؟ 99%. برهانیات کیا هستن؟ کیه که از طریق برهان بقاء نفس را، تجرد نفس را اثبات کرده باشد، تمام اشکالاتی که بر اون وارد می شود پاسخ داده باشد، تنعم نفس را، تعذب نفس را بر اساس استدلال آورده باشد. اگه کسی بخواد حداقل، نه حد اکثر، حداقل برهان و استدلال و یقین رو بخواد به دست بیاورد، حداقلش نگوید که دو جلد اسفار ملا صدر رو بخونه. خود دو جلد اسفار اونم جلدهای پایانی است دیگه، جلد 8 و 9، بلکه جلد 7 و 8 و 9. اگه کسی بخواد جلد 7 و 8 و 9 رو بخونه، اول باید جلد 6 رو بخوند. برای اینکه جلد 6 رو بخوند، باید جلد 1 و 2 و 3 رو بخونه. بنابراین تازه اگر بخونه، با دقت بخونه، حواسش باشه و بالاخره تعقل کنه، تدبر کنه، استدلالها رو درست بفهمه، یعنی باید یک دوره اسفار 9 جلدی، البته 4 و 5 دگال خونده نمی شود چون بخش قابل توجه از طبیعیات هست که خونده نمی شود، از این اسفار 9 جلدی باید 7 جلد رو بخونه تا انشاءالله علم الیقین به آخرت داشته باشد. حالا کیا خوندن؟ اکثریت مردم که این چیزا رو نمیخونن، نه میخونن نه حوصله خوندن شو دارن، تازه که بخونه نه متوجه نمیشن. بنابراین علم الیقین ندارن، ولی اعتماد دارن، ولی مظنه دارن. یعنی 70%، 80%، 90% میگن که هست، قیامت هست و باید حواسمون باشد. اینا کسانی هستن که اعتقاد به قیامت دارن و این اعتقاداتشون از خطابه به دست آوردن. یعنی یه منبری درست حسابی اگر سرته صحبتاش میزون باشه، 4 تا خاطره میگه، 2 تا خواب بیان میکنه، 2 تا کسی که مرده مثلا خواب اون مرده رو دیدن یا زنده شده و مانند اینها، 2 تا حدیث هم براش میخونن با همین توضیحات عرفی، با خطابه ایمان به آخرت پیدا میکنن. خطابه یقین آور نیست. نهایتا ممکنه کسانی باشن که از طریق جدل ایمان آورده باشن، مانند متکلمین. خب با جدل هم یقین آور نیست. بنابراین بول، مقصود از بول که اکثریت اهل بهشت هستن، کسانی هستن که سهمشون از ایمان و اعتقاد برهانی سهم قابل توجهی نیست. اعتقاداتشون مبتنی بر ظنیات است، مبتنی بر مشهورات است، مبتنی بر خطابیات و اقناعیات است، نه یقینیات. یعنی همین آدمای معمولی، همین کسانی که اعتقاد دارن، ایمان دارن، برای ایمانشون و جانشون هم میگذرن، اینا رو اگر بخوایم یه دلیلی، مثلا یه دلیلی براشون تعریف کنیم، اصلا متوجه نمیشه. امروز یک نوجوانی بود ظاهرن که اومد از کنار من سوال کرد که یه سوالی از دون بپرسم. گفتم بپرسید. گفت که آیا خدا میتواند یک سنگ، ها میگفت که اخیراً این شبه مطرح شده است که حالا خیال میکنه که این شبه خیلی جدید و تازه امروز اومده، که آیا خدا میتواند یک سنگی بیافریند که خودش نتواند بلند کند؟ گفتمش که نتوانستن غیر از نشدن است. این دوتا با هم تفاوت داره. چیزی باید شدنی باشد تا بعد بپرسیم که آیا خدا میتوانه یا نمیتواند. اگه تونست میشه قادر، نتونست میشه عاجز. او گفت که نه، پس نمیتواند. گفتمش نه، من که نگفتم نمیتواند که. گفتمش مثلا فرض کنید شما اگر ریاضی خوندید، یا یک ریاضیدان رو بهش بگیم که تو میتونی که 2 ضرب در 2 رو نتیجه 5 در بیاری؟ و اگر نتونست، او نتونست یا نمیشود؟ گفت نه، ریاضیات یه چیز دیگر است. شما اینو بگیم خدا میتواند یا نمیتواند. شروع کرد همینطور حرفای، فهمیدم که متوجه نمیشه. گفتمش که اگر میخوای یاد بگیری گوش کن این چی بهت میگم، اگر نمیخوای یاد بگیری خب چرا وقت منو داری میگیری؟ بعد همون با اینکه توی صف نماز جماعت هم نشسته بود که اومده بود نمازم بخونه، مرتضی پول رفت اون کارش. خب این چرا وارد همچی شبهه میشه؟ تازه می‌خواستم بهش بگم که وارد این گونه سوالات نشو، ببین خدا از تو چی خواسته همون رو انجام بده. اکثریت مردم از همین قسمنده، این توانایی حل شبهه رو ندارد، توانایی حل شبهه توحید و صفات و خدای متعال و جبر و تفویض و امر بین الامرین رو ندارد. وقتی توانایی ندارد، یعنی بر فرض این کارو بتونم با اقناعیاته، با خطابیاته، همینا رو بهش میگم بول اکثریت اهل بهشت از همین دست هستند. و الا اگر قرار باشه که فقط کسانی به بهشت بروند که اعتقاداتشون، ایمانشون، رفتارشون مبتنی بر علم الیقین و فراتر از اون باشد، مبتنی بر برهان باشد، این لازمیش اینه که غیر از فیلسوفان هیچ کس وارد بهشت نشود. خب طبعا چنین چیزی هم که جز محالاته. تازه همه خلق میگن که فیلسوف ها بهش نمیرن، بعد بیانی شما یه قاعده بگذارین که هیچ کس دیگه نره جز فیلسوفان، اون که دیگه اصلا نمیشود. خیلی خوب، این نم نکته دوم که ایمان هر کسی به اندازه عقلش هست. وقت نتیجه این یا دنبال این سخن اینه که اگر ایمان کامل باشد و حقیقی باشد، فقط از عقل کامل به دست می آید. عقل که کامل باشد ایمان کامل هم خواهد بود. بنابراین اگه کسی رو گفتید، دلیل داشتید، شاهد داشتید که این ایمانش کامله، باید مطمئنن بدانید که جلوتر عقلش کامل بوده. اگر ایمان انبیا اتم درجات ایمانه، چون عقلشون اتم درجات عقل است. و الا اگر به اندازه سر سوزنی خلالی در عقلشون وجود داشته باشد، به همون اندازه خلال در ایمانشون وجود دارد. خب وقتی ایمان کامل نتیجه عقل کامل که بود، اون وقت کفر محض هم دیگه، کفر نمیشه گفت کفر کامل، کفر محض نتیجه جهالت محض است. اگه آدم از عقل هیچ سهمی نداشته باشد، و قطعا هیچ سهمی از ایمان هم نخواهد داشت. وقتی سهمی از ایمان که نداشت، سهمش از کفر خواهد بود. این هم یک نکته. نکته دیگر اینه که خب در مورد ایمان رو گفتیم، ارتباطش با عقل. اون وقت یه نکته هم در مورد ارتباط نقایص و گناهان داشته باشیم. گناه نتیجه ضعف عقل است. اگه کسی گناه میکنه، چه این گناهش در حوزه افکارش باشه، یعنی افکار غلط داشته باشد، چه در حوزه اخلاقش باشد، اخلاق رذیله داشته باشد، چه در افعالش باشد، افعال غیر شرعی داشته باشد، این مربوط به ضعف عقل هست. اگر عقل کامل باشد یا عقل قوی باشد و تام باشد، میفهمد که در عالم هستی جز خدای متعال مؤثری وجود ندارد، معطی وجود ندارد، فاعلی وجود ندارد. وقتی که بدون که هیچ مؤثری در عالم غیر از خدا نیست، اون وقت آیا از غیر خدا طلب می کند؟ به غیر خدا متوسل می شود؟ به غیر خدا متمسک می شود؟ قطعا و یقینا چنین چیزی هم انجام نخواهد شد. اگر که حالا برگردیم اون نکته رو که شاید یه جای دیگر هم عرض کرده باشم ولی تکرارش موجب فساد نیست، و اون اینه که ضمن این که اگر کسی خلق را عین ربط و عین فقر بداند، یعنی فقیر بداند، فانی بداند، هالک بداند، این قطعا و یقینا از او هیچ تقاضایی نخواهد داشت. نمیگه که حالا سلامیش کنیم تا یه جایی به دردمون بخوره، چون اگر خدای متعال بخواهد که این یه جایی به درد ما بخورد، قطعا و یقینا به درد خواهد خورد، و اگر خدا نخواهد، به درد نخواهد خورد. چنان که در خیلی از موارد همین جور است که حالا یه جایی به یه نفر مثلا یه قرضی از ما خواسته، قرض بهش بدیم، یه جایی دیگری چند برابرش رو ازش خواهیم گرفت. این کارهایی رو که خلق خدا انجام میدهن که فعل را، اثر را، نتیجه را از خلق میطلبند، این خلاف عقل است. چون این موجودی که ما داریم ازش انتظار داریم، این ربط و این فقر و این ناداری است. این یکی. یک بخش دیگر هم در ریا هم همینطوره. کونم یه شق دیگری از شرک هست. میگه یه کاری انجام بدیم تو خاطرش میمونه، یه جایی تعریف ما را میکنه، یه کاری انجام بدیم تو هم بدونه که ما هم بلدیم نمازمون رو مثلا بخونیم، یه کاری انجام بدیم تا بدونه که هم ما هم مثلا وجوهات میدیم، یه کاری انجام بدیم تا هم بدونه که ما هم این کاره ایم، خیال نکنه که او بره یه جای دیگری میگه یه جای دیگه بالاخره به درد میخوره. این ریاست چرا؟ به خاطر این که اثر رو و فعل رو و خیر رو و خوبی رو از این خلق میخواد، میگه ما یه کاری انجام بدیم تا توجهش به ما باشد، یه جایی به درد خواهد خورد. اگه کسی بدونی که این عین فقره، او توجهش بدون اذن و اراده خدای متعال هیچ جا جلب نمیشود، از جمله به ما جلب نخواهد شد. خب بر این اساس یعنی باید به اسباب و علل بی توجه باشیم، و اسباب و علل به عنوان اشیا موجودات اسباب و عللی که توان کار داشته باشن، اقتدار بر کار داشته باشن، سهمی از غنا و استغنا داشته باشن، کفر است، شرک است، ریاست. اما اگر همین عالم را، همین موجودات، همین مخلوقات را واسطه در فیض خدای متعال بداند، اگر این مخلوقاتی رو که ازشون کاری انتظار دارد، اینها رو وسائط فعل خدای متعال و مسخرات خدای متعال بداند، یعنی خدای متعال اگر بخواد یه وامی برای ما جور کنه، از آسمان که نمیندازه، فرشتگان که وام رو نمیارن که، خدای متعال مثلا حالا به تعبیر عرفی خدمتتون عرض کنم، به فرشته میگه یه کاری برای این انجام بده وامش جور بشه، اون فرشته مثلا فلان آدم پولدار رو بهش میگه که این پول میخواد، دلش رو یا میل به این وام دادن رو در دلش ایجاد کنه، ولی بالاخره باید از مسیر عادی اب الله ان یجری الامور الا باسبابها، هر کاری که خدای متعال انجام میده سنت الهی است که در جهان طبیعت از مسیر اسباب و علل و مجاری و مظاهر و مجالی کار را انجام میدهد. بنابراین اگر خدای متعال بخواد که مثلا یه لقمه نون به ما برسونه، خب پیداست که اینو باید از طریق نونوا به ما برسونه، نمیشه نونوار اعدامشون کنن و بعد هم ما هم هیچ دفاع ازشون نکنیم و بعد هم منتظر باشیم میگیم خیلی خوب، تا به حال خدای متعال نون رو از طریق نونوا می، حالا که نونوا وجود ندارد از آسمان هم باید باشه باید بیارید. این تو ذهن حتی عالمان هم گاهی قرار گرفته، سخن نادرست و غیر قابل پذیرش. در خاطرات مرحوم آقا نجفی قوچانی، این کتاب سیاحت شرقش کتاب بسیار خوبی است، یعنی برای حالا کسانی که در مسیر علم حرکت میکنن، حالا بالاخره چند تا کلمه میخوان بخونن بدونن، خوبه که بدونن که علم آموزی کار خیلی سختی است. دیگران که اگر عالم شدن خیلی به سختی عالم شدن، به آسانی کسی عالم نمیشود. برای همینه که از همون خیلی گذشته بسیار دوری که بنده این کتاب رو هم تازه که چاپ شده بود گرفته بودم، مکرر خوندم که خیلی هم مؤثره. البته حالا با توجه به خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی رو، کرد بوده، خب نمیدونم چند اندازه از اخلاق کردها اطلاع دارید که حرفایی گفته در وسطاش در ضمن صحبتاش که دیگه حرفای کردی است و نباید که توجه کرد، حداقل با خلق و خوی طالب علم سازگاری نداره و مناسب نیست، مگر اینکه همون یا کردی باشد یا مشابه کرد باید باشه، من در جای دیگه کم دیدم. البته در میان مشهدی ها و طلاب مشهدی و عالمان مشهدی هم کم و بیش هست، احتمال همین نزدیک هم دیگه، شاید به این خاطر باشه، ولی در قوم اصلا، در قوم مخصوصا علمای بزرگ مجسمه ادب اند، ولی ایشون نه دیگه، ایشون گاهی که اوقاتش تلخ میشه همون حرفایی که عامه مردم به هم دیگه میزنن ایشون هم میگه. ببین اونا رو باید که کسی که داره میخونه، همون اول که میخونه روش خط بگیره، قلم بگیره که هیچ وقت چشمش هم نیفته اگه برای بار دیگری خواست بخونه. اون میگه که وقتی موارد متعدد این اتفاق افتاده براش که سختی ها و زندگی خیلی همراه با عسر داشتن طلبا، و هنوزم طلبا عموما اینجورن، غیر از کسانی که یه جه رفتن شاغل شدن شغلی دارن مثل بقیه مردم، ولی اون کسانی که متمهز در تحصیل و تعلیم منندین هستن، اینها زندگیشون هنوزم همراه با عسر میگذره. هنوز که هنوز هست، ما الان داریم همدوریای بنده خودم هستن در حوزه ها تدریس میکنن، در سطوح عالی حوزه هم دارن تدریس میکنن، روزی 3 تا 4 تا درس هم تدریس میکنن، 4 تا درس یعنی 4 واحد، 4 واحد در درس در روزانه دارن تدریس میکنن، در هفته میشه 20 واحد، که 20 واحد رو ما در دوران جوانی تدریس میکردیم، الان دیگه تا به توان 20 واحد که نه 10 واحد هم نمیتونیم تدریس کنیم. 20 واحد تدریس میکنند ولی در این حال همون شهریه متداولی رو که 700 تومن 800 تومن 900 تومن حالا همین حدودا احتمالاً باید باشه، بیشتر نیست، با 50 تومن کم و زیادش همون رو داره میگیره، در حالی که وقتی او رو من با خودم مقایسه میکنم که خب من کارم نسبت به او خیلی آسان‌تر هست، امکانات فراوان‌تر، زمینه فراوان‌تر و بالاخره یه اتاقی داریم، یه جایی داریم، فرصت برای فکر کردن، مطالعه کردن داریم، اینا رو که داریم ببینیم که چندین برابر اونها هم امکانات و حقوق و مال و ما به اضافه‌مون میدن، اما اونا هنوز هم همون سبک سابق هست. ما یک کمی که درس میخونیم دیگه، درس میدیم آرام آرام دیگه میگیم دیگه سنمون گذشته و دیگه درس رو نگذارین، اینو چنین نکنین، اون بندگان خدا آنقدر تدریس میکنند و تدریس میکنند تا از دنیا میروند. این که کسی در حوزه ها معمولا کسانی تو حوزه میرن تو مسیر تدریس قرار میگیرن، از همون سال دوم طلبگیشون شروع میکنن تدریس کردن، بعضی هم سال اول آخر سال که شدن از اون اولی رو که خوندن شروع میکنن تدریس کردن تا 80 سالگی، تا 85 سالگی، یعنی از 12-13 سالگی شروع که تدریس کردن تا 83-4 سالگی و 5 سالگی 70 سال تدریس میکنند. 70 سال تدریس میکنند. اگر مثلا با این محاسبات ما باشه و در دانشگاه باشه، این باید که یه بار استاد تمام بشه، دو بار از صفر شروع کنه استاد تمام میشه، سه بار از صفر شروع کنه، چندین و چند بار باید که آخرین درجه علمی باید رسیده باشه، ولی در این حال زندگیشون بسیار محدود، بسیار تنگ، که بنده برخی رو که میبینمشون میشناسمشون هنوز عینن همون سبکی رو که ما خودمون زندگی میکردیم هنوز همون جوری دارن زندگی میکنن. حالا با این که زندگی ما هم هنوز خیلی مثلا اونجوری اشرافی نیست که دیگه خیلی تفاوت پیدا کرده باشه، اما در این حال خیلی تفاوت پیدا کرده. به هر حال مرحوم آقا، این همه اینا مربوط به آقا نجفی بود. آقا نجفی میگه که یکی از دفعاتی که وضعم خیلی بد بود و گرسنه بودم و سه روز چیزی پیدا نکردم، اومدم به خدا گفتم که خدایا من دیگه هیچی ندارم، یا مرگ بده یا نوم بده، ولی برای تو بده که بندت از گرسنگی مرده باشه. اولا اصلا بد نیست، خدای متعال نون میده از مسیر مجرای طبیعی، هیچگاه از آسمان نون نمیبارد. ممکنه که وقتی گرد بادی رو دریا بیاد ماهی رو ورداره توی شهر دیگری ببره، اینجور هم نیست که شهر دیگری میبره همه برای گرسنگان بریزه که، نه اتفاقا یه شهری میبره که همه هم شکمشون سیره، همونجا رو ماهی رو میفرسته. همونه که شکمشون سیره، قوانین طبیعت اینه که همونه که سیر هستن مجاری بیشتر داشتن رو بیشتر دارند، یعنی لطف خدای متعال بیشتر نصیبشون میشه، حداقل در دنیا. در نعمت‌های معنوی هم همینطوره، اون کسانی که عالمند سهم بیشتری از علمم بود بیشتر نصیبشون میشه، اون کسانی که قدرت دارن سهم بیشتری، یعنی اینا اصلا همونه که دارن داره تولید میشه. بنابراین اگه کسی ثروت داشته باشه، ثروت تولید ثروت میکنه، علم داشته باشه تولید علم میکنه، قدرت داشته باشه تولید قدرت میکنه، ایمان داشته باشه تولید ایمان میکنه، تقوا داشته باشه، هر کدام همین گونه است. میگه بالاخره، میگه رفتم رو تاقچه نگاه کردم، اون نون خشکایی که از لبای نون از گذشته مونده بود یه ذره گذاشتم، دیدم حالم به هم میخوره، آخ اینو رو بردم توی سطل نون خشکایی که به درد نمیخورد، ریختم اونجا، گفتم خدایا دیگه اگه تابال چشمت بین نون خشکا بود من اینو نمیخورم. آخ میگم آدم دراز کشیدم که خدای متعال بفرسته. حالا خدا متعال فرستاده اونجا براش دیگه، او هم حرف آخر رو گفته بوده، میگه بهش گفتم خدایا این دفعه از اون دفعه نیست که یه تومن پول بفرستی و مشکل حل بشه، 27 تومن بدهکارم، 3 تومنم میخوام که چای بگیرم، سیگار بگیرم و میخوام یک تاس کباب درست کنم، اینم 3 تومن، 30 تومن اگه یک قرون کمتر باشه ور نمیدارم. خب خدای متعال 30 تومن میفرسته براش، اما اینجوری نیست که حالا مثلا بگیم خیلی خوب دیگه ما درو بستیم به روی خودمون، رو به قبله دراز کشیدیم از آسمان نون بیاد. هزاران نفر میمیرن، یکی میاد و از غیب خدای متعال براش میفرسته. این ملت هایی که در گوشه کنار دنیا دچار قحطی میشن، دچار خوشسالی میشن، همین چند سال پیش خیلی زیاد نگذشته که در کره شمالی به خاطر قحطی، مخصوصا چون محاصره اقتصادی هم هست و تحریم هم هست، چیزی نمیتونن تهیه کنن از بیرون، 500 هزار نفر به خاطر قحطی مردند. اینجوری نیست که ما خدای متعال رو بهش بگیم که دیگه خودت میدونی، و میگم قبلا من خودم میدونستم، این همه که آدم از گرسنگی مردن من میدونستم، بودم. هر کاری از مجرای خاص خودش باید پدید بیاد، مجرای خاص خودش یعنی همین بندگان خدا، یعنی همین معادن، یعنی همین علم، یعنی همین کتاب، مقاله، دانشگاه، حوزه، کار کردن، زحمت کشیدن، مغازه داشتن، کارخونه داشتن، اینا مجاری است. بنابراین اگه کسی توکل بر خدای متعال میکنه، معناش این نیست که حالا که ما توکل کردیم از فردا دیگه سر کارمون نمیریم، کارگاه رو تعطیل میکنیم، ولش کن، خدای متعال خودش اداره کنه دیگه، اداره کنه، پولش رو برای ما بفرسته. این جمعش به اینه که اگر کسی برای خلق حیثیت استقلالی قائل باشد، توجه به خدا نداشته باشه، بگی یک کاری انجام میدم دل او جلب بشود، دل او جلب بشود، چنین و چنان میشود، اگر این بشود این شرک است، این نشان ضعف عقل است. موجود ضعیف که قوی نمیشود، موجودی که عین فقره که غنی نمیشود. اما اگر بگوید که خدایا این خلق، این موجودات، این کارخونه، این کارگاه، این مغازه، این دانشگاه، این حوزه، تمام اینا که ابزار مثلا کار من یا روزی من یا زندگی من هستن، تمام اینها از واسطه های فیض تو و از مسخرات امر توست، تو اگر قرار بشه که آب به ما برسونی، از طریق همین لوله کشی به ما میرسونی، از طریق همین چشمه میرسونی. اگر این گونه شد، این نه فقط شرک نیست، کفر نیست، نشان ضعف عقل نیست، بلکه اولا نشان اوج ایمان است. اوج ایمان یه جای دیگه خدمتتون عرض کرده بودم که اوج ایمان یعنی این که خدای متعال را همراه با افعال و آثارش مؤثر دانستند، نه اینکه خدا را اصل بدانیم و مؤثر بدونیم، افعال خدا و موجودات خدای و خلقی را کافریدن بی تأثیر بدونیم. یعنی همچنان که خدای متعال مسخر عالم است، این موشک هایی را که شما دارین میسازین، اینها هم ابزار عذاب الهی است که باید شما فراهم کنید. مستطعتم من قوه نه فقط اصل است، که این که مغازتون رو برین دقیقاً یه جایی بگیرین که همه مشتری از اونجا رد میشن، این اعدلهم مستطعتم من قوه است. این که برید مثلا مقالت جوری بنویسی که دقیقاً همون اولین جای فرستادی به نتیجه برسه و به انتشار برسه، این دقیقاً از همون مصادیق است، مستطعتم من قوه است. بنابراین کسی به این مجاری فیض خدای متعال توجه داشته باشه و اینها رو بدونه که مسخر امر خداست، به خدای متعال اگر بخواد کاری انجام بده از این مسیر انجام میدهد، این نه فقط این ایمان هست بلکه کمال ایمان هست. اون وقت نتیجه این شد که بین ایمان و کفر جز کم عقلی نیست، و فرمود که هر کسی که واسطه ها را اصل بداند و مستقل بداند، یقینا عقلش را از دست داده، خلاف بداهته، عقلی که بدیهیات را نفهمد که عقل نیست. اما در این حال این توضیح رو که خدمتتون عرض کردم که واسطه ها را اصل ندانیم، ولی در این حال واسطه ها را واسطه های خدای متعال بدانیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.